بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با در واقع کتاب فضل علم. یه نکته ای رو به ذهنم رسید خدمت شما عرض بکنم اینجا و بعد بریم باب اصناف الناس رو در واقع بخونیم. چرا می گفتیم که منظور از علمی که کسبش واجبه علم وحیه؟ اگه یادتون باشه اولین روایتی که تو باب فضل علم داشتیم طلب العلم فریضه الان کل مسلمن و مسلمه، طلب علم واجبه بر هر مسلم و مسلمانی. بعد اونجا صحبت کردیم که آقا ما الان علوم غربی رو هم میخونیم، همه دانش ها رو هم میخونیم، چه خبر از واقع باشه چه نه دانشی باشه که ما ساختیم مبتنی بر درکی از واقع، اونم میخونیم. الان در دوران گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، اصلا برای این که بتونیم با دنیای دانشمندان صحبت بکنیم نیازه که حرفشون رو بخونیم. بلکه برخی مطالب درست هم لابلاش هست. گفتم که برخی از علوم انسانی غربی مصداق علم مختلطه، یعنی حق با باطل آمیخته شده، صحیح و درست با همه، مطالب صحیح هم درش هست. اونا رو هم باید بدانیم، ببینیم، از تجربه استفاده بکنیم، نقد کنیم، خوباشو برداریم، بعدشو الگ کنیم، بعد ببریمش تو دستگاه خودمون. ولی گفتیم به نظر اینجوری میرسه که طلب علم واجب است، مقصود وجوبه. اون وجوب رو چی رفته؟ چه علمی واجب شده؟ مقصود چی بوده؟ ما گفتیم به نظر میرسه که اونجا مقصود اینه که همون علم، نه دانش. مقصود اصلا دانش نیست، مقصود علمه. اونم اون گزاره هایی که خبر از حقیقت عالم میده. حالا تا بعدن شما بری بر اساسش دانش بسازی یا نسازی، فعلا حقیقت عالمو بشناس. این واجبه که حقیقت عالم بشناسی. و عمده گزاره هایی که حقیقت عالم رو به ما نشان میدهد وحیه. هرچند تجربه ما هم موثره، یعنی تجربه هم خودش گزاره میده، حالا کاری به معرفت نداریم، خود تجربه هم گزاره های اطلاعاتی به ما میده، تجربه میکنیم چیز میفهمیم. و دانش های انباشته هم که از شرق و غرب به دست ما رسیده، اونا هم بالاخره علومی در میانش هست که صحیحه. ولی عمدش وحیه که میاد حقیقت عالم رو توضیح میده. البته یه مقداری از دانستنی ها هم در خود عقل و فطرت به ودیعه گذاشته شده، ولی باز عمدش اینه که وحی نقش اعطاء علم رو بازی میکنه. اونی که علم رو میده کیه؟ وحیه. اونی که ما رو از جهل در میاره کیه؟ وحیه. اونی که عالم رو روشن میکنه کیه؟ حقیقت عالم رو نشون میده؟ وحیه. پس طلب علم واجب است. میگفتیم آقا به نظر میرسه با توجه به سایر روایات مقصود از علم اینجا علم وحیه. مثلا یکی از روایت هایی که اینجا کمک میکنه به ما که اونجا بفهمیم اون چه علمیه که واجبه، این روایت بود که میگه لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. این روایت رو این یکی از قرائن ماست، میگه خیری نیست در کسی از اصحاب ما که فقیه نیست، و هر کس فقیه نبود محتاج به غیر ما میشه و اونها داخلش میکنن تو باب گمراهیشون در حالی که نمیدونه. یعنی چی؟ یعنی آقا جان اون علمی که آدمو گمراه نمیکنه فهم دینه، و هر کسی فهم دین نداره از اصحاب ما یاری ما نمیتونه بکنه، صحابی ما نمیتونه باشه، یاور امام نمیتونه قرار بگیره اگه دین فهم نیست. بعد محتاج غیر در خونه امام میشه، هر کس غیر امام، که او بهش راه و چاه یاد بده، او بهش درست و غلط رو یاد بده، او بهش علم بده. بعد اون چیکار میکنه؟ او میبرش تو گمراهی خودش. یعنی اگر در خونه غیر امام گرفتی، هر علمی گرفتی قاطی داره، گمراهی داره، شاغول باید بذاری. شاغول از کی باید بگیری؟ از امام، از دستگاه وحی. اونه که حقیقت عالم رو میتونه توضیح بده. اون طلب علم واجبه، این قرینه میشه برای این که اونجا وقتی میگه طلب علم واجبه، اون چیزی که واجبه همه باید یاد بگیرن چیه؟ همون علم وحیه که اگه یاد نگیری خیلی درد نیست. اینم یه روایت دیگه، اینم یه قرینه بود که فرمود چی؟ العلم ثلاثه، یادتونه این هم داره میگه که چیه؟ داره میگه علم، اصلا اگه دنبال علمی، علم آیه محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه و ما خلاه و نفه و فضل، یعنی غیر اینا هرچی هست ما بهش میگیم فضل. اصلا علم بعضی از علوم لاینفعه، یعنی اگه یادشم بگیری سود نداره، اگه یادشم نگیری ضرر نداره. ببینید پس اونجا وقتی میگه طلب علم واجب است، منظورش هر علمی نیست. اینم قرینه دوم، درست شد؟ این تا حالا دو تا قرینه. یکی این که وقتی میگه لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، خیری نیست در کسی از یاران ما که فقیه نباشه، دیگه نمیاد بعد بگه آقا اون کاری که اصلا خیر توش نیست اون تو رو به گمراهی میبره واجبه. بله، شما به من یه استراتژی برای عبور از وضع موجود به وضع مطلوب الان میری اونا رو هم میبینی، ولی اون که واجبه، مثل نماز، واجبات نماز رو بیار تو ذهنت. خیلی کارا مستحبه ولی واجبات نماز محدوده، حتی نماز شب واجب نیست. واجبات، اونی که واجب همه یاد بگیرن، آیه محکم و فریضه عادل و سنت قائمه است که اگه کسی فقیه نشه تو اینها خیلی درش نیست، محتاج غیر میشه. کسی که ساختار عالم رو نشناسه و نفهمه طبق چه دستوراتی در این ساختار حرکت کنه تا به مقصد برسه، کسی که حق و باطل رو نشناسه، دوست و دشمن رو نشناسه، مسیر رو از نفهمه به سمت کدوم مقصد داره میره، بعد داره به سمت کدوم مقصد میره، تو چه مسیری داره میره، چه جوری بره، کسی که اینا رو نفهمه خیلی درش نیست. این اون علمیه که واجبه. کجاست این علم؟ طلبگی. بعد طلبه بشیم؟ گفتیم نه، لزومی نداره طلبه بشید. علم وحیه، قرآنه که مؤمن باید روزی 40 آیه بخونه، روایات اهل بیت که همه باید باش انس داشته باشن. منتها چجوری اینا رو یاد میگیری؟ میری در خونه اونایی که تفصیلش دادن، اول اگه نمیفهمی نه علما، اونایی که تفصیل دادن. منتها وقتی خواستی حرف لحمی رو بشنوی، چون قبلا فرمودن دوستان آقا لحمی میگه اینو میگه و اینو میگه، از کجا بفهمیم که کی راست میگه؟ از اونجایی که ببینید کی داره روایت رو توضیح میده، کی داره آیه رو توضیح میده، آیه چی میگه، نه تو چی میگی لحمی، تو که خیلی چیزا ممکنه بگی. به من گفتن برو در خانه اهل بیت، تو اهل روایت، این روایت عربیه، فارسیش چیه؟ فارسیش اینه، توضیحش بده، عقل میاد به میدان. زندگی هم کردی تو این دنیا، عقلتو میاری به میدان، با تجربه هات میسنجیش، ببین چی داره میگه، مقایسه میکنی این حرفو با سایر حرفو، با متن روایت، با دلالت روایت فکر میکنی، سنجش میکنی، بعد کشف میکنی آیا درست میگی یا غلط، حکم میکنی. یه قرینه دیگه میگه، اینم یه روایت بود، میگه اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، یعنی اگه خدا خیری در بنده ای بخواد اونو دین فهم میکنه، یعنی اگه بنده ای دین فهم نشد ها خدا خیلی خیر در اون ندیده. اینجوری بگیم به هر نسبتی که دین فهم شد خیر در اون دیده، معنی این روایت اینه دیگه. پس اینها نشون میده که تمرکز روی فهم دینه، الکمال و کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر علی النعمه و تقدیر المعیشه. اینم یه روایت بود دیگه که این فراز التفقه فی الدین نشون میده کل کمال فهم دینه. ببینید اینها داره نشون میده که وقتی میگه طلب علم واجب است، تمرکزش رو چیه، مقصودش از علم اونجا چیه، مقصودش از علم هر دانش شرق و غرب و اینا نی. چرا هی اصرار دارم؟ چون اون روایتو خیلی سر دست میگیرن، طلب علم واجب است، بعد میگه واجب همه رو بخون. نه، اونی که واجبه علم، اولا دانشو من باید بسازم، بعد علم صحیحه، علم صحیح نزد امامه، درست شد؟ لا خیر فی العیش الا لرجلین، این شاهد پنجم، لا خیر فی العیش الا لرجلین، خیری در زندگی نیست الا برای دو نفر، عالم مطاع او مستمع و. ببینید خیری در زندگی نیست مگر برای دو نفر. ببینید تعبیرها رو ببینید، این تعبیرها داره نشون میده که خیری در زندگی نیست، تمام کمال تفقه در دینه، خیر خدا خیری در برای بندش بخواد دین فهمش میکنه، اگه کسی دین فهم نیست خیری در او نیست، اصلا اونی که علمی که علم انساب و نسب شناسی عرب و اشعار عربی اصلا سودی نداره، یاد نگرفتن ضرری نداره، اصلا بعضی علما فضل، علم اصلا سه دست است، آیه محکم، فریضه عادل، سنت قائم. ببین من اینا رو کنار هم دیگه میگم، حالا میگم طلب علم واجب است. حالا شما چی میفهمی؟ روایت ها رو بعد اینجوری با هم بفهمیم، این شبکه روایی، یه دونه روایت که نیست. الان ببین من این روایت ها رو پشت سر هم دیگه که خوندم، حالا میگم مؤمنین طلب علم بر هر مسلم و مسلمه واجب است. حالا شما چی میفهمید؟ یعنی اونی که واجب است، آقا واجب است، من دیگه نمیدونم چه جوری بگم این روایت حضرت داره، چند تا روایت هم بود، همونجا 3-4 تا روایت با سند مختلف بود که آقا واجب است شما دین را بفهم، چون دین داره حقیقت عالم رو برای شما بازگو میکنه، خبر از حقیقت عالمه. شما نمیتونید تو تاریکی حرکت کنید، تو مه حرکت بکنید، بعد راه معلوم بشه، مسیر رو بشناسید، بدونید چه قواعدی حرکت کنید. 3 تا علم ضروری دارید، راه کجاست، چاه کجاست، حق کیه، باطل کیه، مسیر حرکت از کجا عبور میکنه بدونید اصلا، یعنی بشناسید مسیر رو، بشناسید رزقتون، خانواده، اینا پیچ و خمهای مسیر، سختی ها، دشمن. همه فلسطینی ها چگونه می ایستند باید بدونن دشمن چرا خدا توی عالم گذاشته، نوع مواجهه با دشمن چجوریه، با دشمن بسازیم، با دشمن نمیدونم ایستادگی کنیم، تا چقدر ایستادگی کنیم و بر طبق چه قواعدی حرکت کنیم، ما دستورات حرکت و مسیر، اینا رو همه باید بفهمیم. و اینها در متن قرآن و روایت، با این روایت تمام میکنم، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، پیامبر فرمود که در بین شما 2 ثقل گرانبها گذاشتم، کتاب خدا و عترتم، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، مادامی که به اینها تمسک کنید گمراه نمیشید، و انهما لن یفترقوا حتی یرد علی الحوض، اینا از هم جدا نمیشن این 2 ثقل تا اینکه در کنار حوض کوثر و من وارد بشن. سوره حدید آیه 28 رو ببینید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان، اهل تقوا باشید، از خدا بپرهیزید، مراعات کنید در محضر خدا بودن رو، اینا هم معنای تقوا است. و آمنوا برسوله، به رسول خدا ایمان بیارید، یعتکم کفلین من رحمته، که اگه ایمان بیارید 2 کفل از رحمتش به شما عطا میکنه. این 2 کفل چیه؟ آیا همون 2 ثقل نیست؟ اون 2 ثقل همین 2 کفل از رحمت خدا نیست؟ که ویجعل لکم نورا تمشون به، که به واسطه این 2 کفل نوری برای شما قرار میده که باش راه برید، باش تو زندگی کنید، نور داشته باشید، تو تاریکی نرید. و یغفر لکم، و ما رو مورد مغفرت قرار بده، والله غفور رحیم. الحمدلله رب العالمین.